بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تناسخ بود. هرچند اینکه در باب تناسخ دو قول دادیم، یک قول قول شلزمتون قلیلتون که معتقدند که همه نفوس انسان ها گرفتار تناسخ میشن، قول دوم قول گروهی است که معتقدند، بله قول اول قول گروهی است که معتقدند همه انسان ها گرفتار تناسخ میشن و برای همیشه این تناسخ درشون هست. قول دوم قول گروهی است که معتقدند که کملین از تناسخ مسئولند و غیر کملین گرفتار تناسخ میشن ولی این تناسخ همیشگی نیست. قول گروه اول رو ذکر کردیم و رد کردیم، رسیدیم به قول گروه دوم و گفتیم گروه دوم معتقده به تناسخ هست، اون هم برای متوسطین من السعدا و ناقصین فلقایه و اشقیا، ولی معتقدم که این تناسخ ادامه پیدا نمی کنه، روزی تمام میشه. گفتیم همشون معتقده به تناسخ بودند، منتها در کیفیت نقل و نقل نفس از بدن به بدن دیگر اختلاف داشتند. حالا میخوام این اختلافات رو ذکر بکنیم که این گروهی که متفقند در وجود تناسخ، معلوم بشه که در تناسخ اقوال مختلفی دارن. یک گروه معتقد شده که انسان از بدن انسانی به بدن انسان دیگر منتقل می شود، به بدن حیوان یا به نبات یا به جماد منتقل نمی شود، اختصاصا به بدن انسان منتقل می شود، انسان به انسان. گروهی گفتن که انتقال از انسان به انسان جایزه، از انسان به حیوان هم جایزه، ولی دیگه به نبات جماد انتقالی حاصل نمی شود. گروه سوم انتقال به بدن نباتی را اجازه دادن، گروه چهارم انتقال به جماد را هم جایز دیدن. پس اقوال در مسئله مختلف و اینجا ایشون اشاره میکنه که انتقال نفس از بدن انسان به بدن انسان تناسخ یا نسخ، به بدن حیوان تماسخ یا مسخ، به بدن نبات تفاسخ یا فسخ، و به بدن جماد هم تراسخ یا رسخ. تراسخ یا رسخ اینجا ایشون اشاره میکنه به این مطلب. و بعد هم قول اخوان صفا رو نقل میکنه که اونها معتقد شدن به اینکه انتقال نفس انسانی به تمام این ابدان ممکن است. اینطور نیست که تنها به بدن انسان منتقل شود یا به بدن حیوان تنها یا نبات یا جماد تنها، بلکه به همه اینها منتقل میشه بر حسب اون اخلاقیات و اعمالی که در وقت ارتباطش به بدن انسان کسب کرده بود. و بعد از اینکه این اخوان الصفا معتقدند بعد از اینکه به کمال رسید و حیات و اخلاق ردیه ازش گرفته شد، آلودگی های نفسانیش پاک شد، بهش اجازه میدن که به عالم فلکی منتقل بشه. بازم اجازه انتقال به عالم عقل ندارد. اخوان الصفا اینطور گفتن، ولی دیگران گفتن وقتی کامل شد انتقال به عالم عقل پیدا میکنه. اینها معتقدن که انتقال به عالم فلکی پیدا میکنه. این اقوالی است که در مسئله داریم. بعد قول مصنف رو از بین این اقوال توضیح میدیم و بیان میکنیم که مصنف این قول رو گفته، ظاهر عبارتش هم اینه که به این قول معتقده، ولی با توجه به کتب دیگرش معلوم میشه که این قول رو قبول نداره. در اینجا اگر چه گفته و رد نکرده، ولی مورد پذیرشش نیست، چون تناسخ رو ایشون باطل میدونه. در بعضی جاها در همین کتابم هم خوندیم که ایشون اشاره به استحاله تناسخ داشت. خب صفحه 457 بودیم، صفحه 11 در خط دهم گفتیم و اختلاف هم، یعنی همه این حکمایی که ذکر شدن اتفاق دارن در نقل، در انتقال، در تناسخ، منتها اختلافشون انما هو فی کیفیت نقل است، در کیفیت نقل اختلاف داره. حالا میخوام توضیح بدیم، تفصیل بدیم اختلافات اونها رو. فمن هم من جوز انتقال نفس را الى تدویر بدنی غیر از بدن خودش، منتها به شرطی که اون غیر هم بدن انسانی باشد، ولیکن به شرط این که منتقل شود الى بدن من نوع بدنه ها، از نوع بدن خودش باید باشه، یعنی از بدن انسان به بدن انسان منتقل بشه، مثل این که از تدویر بدن انسانی الى، یعنی منتقل شود الى تدویر بدن آخر انسانیه، لا الى غیر نوعی، به غیر نوع بدن خودش حق نداره، منتقل نمیشه، مثل اینکه از تدبیر بدن انسانی بخواهد منتقل شود به تدبیر بدن فرسی یا طیری، این ممکن نیست. قول دوم، و من هم من جوز از ذالک، یعنی نقل را الى غیر نوع ایزن، ایزن نشون میده که اجازه داده نقل به نوع را و اجازه داده نقل به غیر نوع را هم، پس نقل به نوع پیشش مفروغ العنه، یعنی از بدن انسان به بدن انسان رو اجازه میده، از بدن انسان به حیوان رو هم اجازه میده، ولیکن نهو اشترطه که لا یکون این نقل فل حیوان الا الى بدن حیوانی، اگر اون منتقل شدن به حیوان است حتما باید منتقل به بدن حیوانی شود، ولی اون که انسان باشد به بدن طیری منتقل بشه، ولی بالاخره از حیوان به حیوان باید منتقل بشه، از حیوان به نبات یا از حیوان به جماد اجازه داده نمیشه. و من هم قول سفون، و من هم من زهر و الى تجویز انتقال نفس من البدن الانسانی الى البدن نباتی رو. چهارم، و من هم من یجوز ذالک، یعنی انتقال رو، من الابدان الانسانیه الى الاجسام الجمادیه. خب این چهار تا قولی که ذکر کردیم، ها اولا یعنی طرفداران تناسخ به هر چهار گروهشون که الان توضیح داده شدن، یا سمون انتقال نفس انسانی رو به بدن دیگری که اون هم انسانی باشد، یا سمون این انتقال رو نقل، و اگر نفس انسانی از بدن انسان الى بدن حیوانی منتقل شد، یا سمون این انتقال رو مکر، و اگر از بدن انسانی به جسم نبات منتقل شد، یا سمون این انتقال رو فقر، و اگر منتقل شد از بدن انسانی به جماد، به جسم جمادی و الى جسم الجماد، یا سمون این که انتقالی رو رسخ. و میل صاحب اخوان و صفا، اخوان و صفا گروهی بودن، صاحب هم نداشتن، منتها کتابی نوشتن به نام کتاب اخوان و صفا، گاهی گفته میشه صاحب اخوان و صفا یعنی مؤلف، یعنی مؤلف این کتاب که خودش هم یکی از اخوان و صفا بوده، چون اینها اسمشون معروف نبوده، به همین اخوان و صفا و به معنی صاحب اخوان و صفا اینها گفته میشدن. اون کسی که این بخش از کتاب رو نوشته، بخش از کتاب اخوان الصفا نوشته، بهش میگیم صاحب اخوان الصفا در این بخش، اونی که در جای دیگه مطلب دیگه نوشته، مقاله دیگه داشته، بهش میگیم صاحب اخوان الصفا در اون بخش. حالا در بخش تناسخ صاحب اخوان الصفا یعنی مؤلفی که اون بخش رو تألیف میکرده، این چنین گفته، ولی ما نمیدونیم اون مؤلف اسمش چی بوده. و میل صاحب اخوان الصفا به این است که جایز است انتقال نفس الى جمیع هذه الاجسام، این اختصاص به نفس حیوانی و به بدن حیوانی و بدن انسانی و اینها نداره، به همه اینها میتواند منتقل شود، مترددتن یه دونه دال افتاده ظاهرا، بله، مترددتن فیها زمانا طویلا، یعنی در حالی که این نفس منتقل شده متردد در این اجسام است، از مانن طویلتن و قصیرتن، حالا بر حسب اون اخلاقایی که داره، بر حسب آلودگی‌هایی که داره، اگه آلودگیش خیلی زیاد باشه ترددش در این ابدان و در این اجسام از مان طویله است، و اگر آلودگیش کم باشه ترددش در این ابدان از مان قصیره است. الا ان تزول، یعنی این تردد ادامه پیدا می‌کند از این بدن به اون بدن منتقل می شود تا الى ان تزول الحیات الردیه، تا اون اخلاق ردیه به طور کامل ظاهر شود و از این برود. ثم تنتقل منها الى العالم الفلکی الخیالی، بعد این نفس انسانی منتقل می شود منها، یعنی از این اجسامی که در اون مراحل آخر بهش تعلق گرفته بوده، منتقل می شود الى العالم الفلکی الخیالی، به بخش خیالی افلاک منتقل میشه، بهش اجازه ورود در عالم عقول داده نمیشه. به بخش عقلی افلاک که مدبران فلکند اجازه ورود نداره. خب اینا اقوالی که ما در اینجا نقل کردیم. حالا خود مصنف چه اعتقادی داره؟ عرض کردم این ظاهر عبارتش نشون میده که این اعتقاد داره، ولی همونطور که اشاره میکنه ایشون باطنن معتقد به تناسخ نیست، اگرچه ظاهرن معتقد شده. اعتقاد مصنف همون نیست که در تفسیر عنوان فصل ذکر کردیم در جلسه گذشته. در جلسه گذشته در تفسیر عنوان فصل این چنین گفتیم که نفوس اشقیا و بله نفوس اشقیا و نفوس کملین منتقل میشه بعد از مفارقت، منتقل میشود به عالم عقل. نفوس متوسطین بعد از مفارقت از بدن منتقل میشه به اجرام فلکی. این دو تایشون که گرفتار تناسخ نمیشن، نه کملین گرفتار تناسخ میشن، اینا به عالم عقل میرن، و نه متوسطین گرفتار تناسخ میشن بلکه به عالم اجرام فلکی وارد میشن. فقط نفوس اشقیا هست که گرفتار تناسخ میشن و تناسخشون به این صورته که از بدن انسان به بدن حیوان منتقل میشن، از بدن انسان به انسان منتقل نمیشن، از بدن انسان به جماد منتقل نمیشن، از بدن انسان به نبات هم منتقل نمیشن، فقط از بدن انسان به حیوان منتقل میشن، اونم حیوان مناسب، اونم حیوان مناسب، یعنی اخلاق ها افعال باید مناسب اون بدن حیوانی باشه. این نظر مصنف. بله ناقصه اصلا اینجا مطرح نکرده، اینجا اون چه که مطرح کرده کملین است و متوسطین است و عشقی ها. کملین وارد عالم عقل میشن، متوسطین وارد عالم فلک میشن، عشقی ها گرفتار تناسخ میشن. البته چنانچه بعدا توضیح داده میشه تناسخ عشقی ها هم به یه زمانی که میرسه دیگه تمام میشه، از آلودگی ها پاک میشن، ممکن البته زمانش خیلی طول بکشه، ولی بالاخره از آلودگی ها پاک میشن و راهی عالم فلک یا راهی عالم عقل میشن. بالاخره بستگی داره اینکه جز متوسطی میشن یا جز کملی. و ذهب المصنف الا ما یشعر، این الا ما یشعر بهی ظاهر و تقریرهی و این لم یعتقد صحته کما یتبین. این جمله معترضه است که قبل از الا خط تیره گذاشته، بعد از یتبین باید خط تیره میذاشت که یادش رفته. الا ان علاقت النفوس متعلق به ذهب است، این جمله معترضه به این صورت بیان میشه شرط کردم از خارج. بنابر آن چه که اشعار دارد به آن چیز ظاهر تبیین مصنف، تقریر و تبیین مصنف ظاهرش این است که مصنف ذهب الا کذا، ولی باطنا ایشون قائل و معتقد به این مطلب نیست. و این لم یعتقد صحته، صحتش رو معتقد نیست کما یتبین، چنانکه بعدا روشن میشه. ولی به ظاهر ذهب الى ان علاقه نفوس متوسطین من السعدا تنتقل الى اجرام فلکیه. علاقه یعنی ارتباطی که نفس و بدن داشته، این ارتباط از بین نمیره، نفس از بین نمیره، این ارتباط هم از بین نمیره، منتها یک طرف ارتباط که بدنه رها میشه، این ارتباط با یه چیزی دیگری برقرار میشه. تا حالا با این بدن برقرار بود، از این به بعد با اجرام فلکی برقرار میشه. رفته از مصنف به این که علاقه ای که نفوس با ابدانشون داشتن اما نفوس متوسطی نمیشد، این علاقه و ارتباط منتقل میشود به اجرام فلکیه و نفس با اجرام فلکیه ارتباطش را برقرار میکند، در حالی که قبلا با بدن انسانی مرتبط بود. این مال متوسطین. کنبلین هم عرض کردیم که همه معتقدن به اینکه منتقل به دار عقل میشن، لذا اصلا مثلا هم نشد در اینجا، چون قبلا گفتیم همه معتقدن، همه حکما معتقدن به جز اون شیردم قلیله که بهشون اعتنانی میشد، لذا در اینجا هم اصلا مطرح نکردیم که کنبلین نفوسشون چی میشه، فقط وارد متوسطین شدیم و عشقی ها. ول اشقیا یعنی و نفوس اشقیا منتقل می شود نه به اجرام فلکیه بلکه به اجساد حیوانیه. تو اجساد حیوانی هم فکر نکنید میمونه، همینطور توی اجساد از جسد جسدی به جسدی دیگر منتقل می شود تا زمانی که از اون حیات رویه به طور کامل پاش بشه. منتقلتن من بعض الحیوانات الى بعض، از بدن بعض حیوانات و بدن بعض دیگر همچنان منتقل می شوند تا وقتی که پاک بشن. دون المعادن و النبات، این دون مربوط به الى الاجساد الحیوانی است، اشقیا الى الاجساد الحیوانی منتقل می شوند دون المعادن و النبات، ولی به نبات و معادن منتقل نمی شوند. اون منتقلتن من بعض الحیوانات الى بعض این جمله معترضه است. خب این مقدمه ای بود که مصنف میخواست بیان کنه، که عرض کردیم که شارح میخواست بیان کنه، که شارح گفت قبل از خود در مطلب ما مقدمه رو بیان میکنیم، در جلسه گذشته مقدمه شروع شد، در این جلسه این مقدمه تمام شد. حالا میخوام وارد بحث بشیم. بعد از این که اقوال حکما رو در مورد تناسخ گفتیم، قول مصنف رو هم به طور مختصر اشاره کردیم، حالا وارد متن میشویم و توضیح میدیم که نظر مصنف چیه. هرچند نظریست که به قول شارح مصنف بهش اعتقاد نداره، ولی خود ظاهرش ابتدا بیان میکنیم که هر بدنی نفسی را تقاضا دارد و با تقاضای بدن نفس به او ارسال میشود. قبلا بیان کرده بودیم که نفوس حادثن، قدیم نیستن، بلکه با حدوث بدن و به کمال رسیدن بدن این نفس به اونها تعلق میگیره. به معنی که بدن حادث شد و بدنیتش کامل شد، نفسی به او تعلق میگیرد تا وقتی که لازمه، بعدم جدا میشد و حالا هر حکمی که دارد بعد از جدا شدن بعدا توضیح میده. پس چون نفس حادث است به حدوث بدن، باید با تقاضای بدن حادث شود، نه تقاضای لسانی ها، تقاضای استعدادی. یعنی خود این استعداد تقاضا میکند، با زبان حرفی نمیزند، خود استعداد تقاضا میکند و واجب تعالی که به تقاضای مستعدین پاسخ میدهد، نفسی رو با عبور دادن از علل وسطیه برای این بدن میفرستد و بدن صاحب نفس میشود. خب از دو جهت این بدن، از دو جهت این نفس به بدن الفت پیدا میکنه. یکی این که این بدن تقاضا کننده این نفس بوده و نفس مناسب خودش رو هم تقاضا کرده و این نفس مناسب بهش افاضه شده. چون بدن با استعدادش این نفس رو میخواسته و این نفس هم طبق استعداد بدن آمده، یه مناسبتی با بدن دارد، به این جهت با بدن الفت پیدا میکنه، پیدا کرده. اگر نفس نفس بی مناسبتی بود، خب با بدن الفت پیدا نمیکرد. یه قاصری باید این دوتا رو همراه هم نگه میداشت، هی این رو تذکر میداد که با نفس باشه و اون رو تذکر میداد که با بدن باشه تا بالاخره ارتباط برقرار بشه. ولی چون بدن با استعدادی که داشته نفس رو خواسته، نفس هم نفس مناسبش بوده، نفسی بوده که با استعداد این سازگار بوده، به این جهت نفس الفت پیدا میکنه، بدن هم که بالاخره به متقاضای خودش رسیده الفت داره، این دوتا با هم مرتبط میشن، ارتباطشون هم ارتباط رفیقی میشه، به طوری که وقتی میخوان این ارتباط رو از هم جدا کنن، این ارتباط رو به هم بزنن، صداش در میاد، ناراحت ناله میکنه که چرا میخواد بدن از هم بگیری. تازه بعد از اینم که بدن رو گرفتن، طبق روایات مدت ها به قبرش در میزنه که این بدن رو ببینه چی شده. اگر این بدن مشکلی پیدا کنه شده باشه قصه میخوره. این به خاطر همون الفتیست که پیدا کرده و الفت هم به خاطر همون مناسبتیست که بین این نفس و استعداد بوده. این یه جهت برای الفت نفس به بدن، که این جهت همونطور که توجه میکنید از ناحیه بدن میاد، یعنی استعداد بدن تقاضا کرده این نفس رو و از طرف بدن هماهنگی دور شده، این هماهنگی باعث الفت. جهت دوم اینه که نفس نگاه میکنه میبینه اگر میخواد به آرزوهای خودش برسد، چه آرزوهای جسمانی باشد چه آرزوهای روحانی باشد، بالاخره بدن مرکب خوبی است و از طریق این بدن میتواند استفاده کند و به آرزوهای خودش نائل شود. به این مناسبت باز هم به بدن محبت دارد. پس از دو جهت به بدن محبت دارد و با بدن الفت دارد. یکی از ناحیه این که بدن او را تقاضا کرده و مناسبتش را با او اعلام کرده، و دوم این که نفس چون احتیاج دارد در رسیدن به کمالاتش به این مرکب و به این بدن، ناچار به این بدن علاقه و الفت پیدا کرد. این دومین مطلب رو توضیح بیشتری میدن. میگن که نفس اگر بخواهد کمالات بالقوه خودش را به حد فعلیت برساند، یعنی حد قوه به فعلیت خارج شود، چاره ای جز تعلق به بدن ندارد. به این جهت حکمت الهی اقتضا کرده که این نفس به بدن ملحق می شود تا در ضمن بدن و در همراهی بدن بتواند به کمالات لایق خودش برسد، یعنی آنچه را که بالقوه دارد بالفعل بسازد تا جایی که توفیق داره. اونم که توفیق نداره بالقوه ها را همچنان بالقوه می گذارد و می رود که می شود جز ناقصین اشقیا یا متوسطین یا بالاخره همون اشقیا بود گفت. پس علاقه‌ای که نفس به بدن دارد، یکی به خاطر هماهنگی است که بینشونه، یکم به خاطر این که نفس احساس فقر می کند. برای این که ما بالقوه ها رو به فعل خارج کند احساس فقر می کند، یعنی احساس احتیاج. احتیاج به چی؟ احتیاج به بدن. این تیکه رو توضیح میدیم. بعد تا اینجا تقریبا به نظر میرسه که گویا نفس به بدن که مرتبط شد بر اثر این الفتی که دارد، همه چی از ذهنش میره و همه چی رو فراموش میکنه. تذکر بدیم که این چنین نیست. این الفت منسی و فراموشی دهنده نفس نیست. نفس در این حال نظرش هنوز به مافوقش، یعنی به عقول است، هنوز به عالم ملکوت نظر دارد، زیرا که وطن اصلیش عالم ملکوت است و خودش با اون عالم ملکوت مناسبت دارد. هر دو موجود نورانی هستند. به این جهت هنوز نظرش به اون عالم ملکوت است، مگر اینکه چنان غرق در مشتهیات بدنی بشود که او را از عالم ملکوت به طور کامل غایب کند. در این صورته که دیگه نظرش به مافوقش و به عالم ملکوت دیگه نیست، از عالم ملکوت میبره، وطن اصلیش رو فراموش میکنه، به وطن عاریتیش که دنیاست دلخوش میکنه، تا وقتی که ندای رحیل بیاد و او را به سمت ملکوت دو مرتبه کوچش بدن، که اگر اونجا کوچ کرد با دست خالی یا دست پر از آلودگی، حسرات و خجالات شروع میشه و عذاب هایی که گفت. البته ایشون همونطور که اشاره کردیم معتقد نیست که او را به کوچش میدن به عالم دیگر. همونطور که عرض کردیم معتقد است که از بدنی به بدن دیگر که بدن حیوانی میفرستنش تا در بدن حیوانی پاک بشه. خب این ابتدای بحث بود که در این ابتدا ما ارتباط و الفت نفس با بدن رو بکنیم. حالا از این الفت چه نتیجه میخوام بگیریم؟ این معلومه دیگه. میخوام نتیجه بگیریم که این الفت نفس به بدن باعث میشه که بعد از مفارقت از بدن دو مرتبه به بدن دیگه منتقل بشه، چون الفت داره. هنوز اون حالت استغنای از بدن براش پیدا نشده. به این جهت بعد از این که از این بدن مفارقت میکنه به بدن دیگه منتقل میشه. اگر کامل شد به طوری که خودش را از بدن مستغنی دید، اون وقت حالا یا منتقل میشه به عالم اجرام فلکیه یا منتقل میشه به عالم عقل. و اذا عرفت ذلک، یعنی این توضیح مقدماتی ما رو وقتی دانستی، فعلم که ان النفس لما کانت حادثتن به حدوث البدن کان المزاج البدنی استعداده خاص استدعا وجوده ها من المفارق و تعلقه ها به. چون نفس با حدوث بدن حادث می شود، پس بدن در حدوث نفس نقش دارد، یعنی کان المزاج البدنی، مزاجی که در بدن حاصل است. مزاج بدنی از کلمه اون کیفیت متوسطه، بارها مزاج گفته شده، اون کیفیت متوسطه بین الحرارت و البروده، الرطوبت و الیبوسه. کان المزاج البدنی استعدادی، یعنی به سبب اون استعداد خاصی که دارد استدعا می کند وجود نفس را من المفارق، یعنی از موجود عقلی، از موجود عقلی استدعا می کند و استدعا می کند تعلق نفسش را به اون بدن، تعلق بدن را به خودش استدعا می کند، تعلق نفس را به خودش استدعا می کند، اون بدن تعلق ها به، یعنی تعلق نفس را به خود این بدن استدعا می کند وجود نفس را یک و تعلق نفس و صرف وجود برش کافی نیست. این که نفسی در جهان موجود بشه بشه در این بدن میخوره، میگه موجود بشه و به من تعلق پیدا بکنن. هر دو تقاضا رو داره، هم وجود نفس رو، هم تعلقش رو به همین خود بدن. خب پس نفس چون بدن چون حادث، نفس چون حادثه با تقاضای به حدوث بدن هم حادث میشود، پس معلوم میشه که تقاضای بدن در حدوث نفس نقش دارد، تقاضای بدن در حدوث نفس نقش دارد. فل ذالک قاله، چون فل ذالک، فل ذالک درست نیست، فل ذالک قاله، یعنی چون که تقاضای بدن در وجود نفس و در تعلق نفس به بدن نقش دارد، مصنف این مطلب رو گفت، مثلا من همین مطلب رو توضیح داد که گفت ان نور الاستحبت استدعا المزاج البرزخی استعدادهی، نور صحبود را، نور صحبود را یعنی نفس را استدعا می کند مزاج برزخی، یعنی مزاجی که در ماده و در جسم موجود است. چطوری استدعا می کند؟ استعدادی یعنی به سبب استعدادی، ضمیر استعدادی برمی گرده به مزاج، به استعدادی، به استعدادش استدعا می کند. المستدعی لوجودهی، المستدعی صفت استعداده، ضمیر لوجودی هم به نور استحبود برمیگرده نه به مزاج. اون استعدادی که استدعا میکند وجود نور استحبود را، پس مزاج با استعداد خودش استدعا میکند وجود نفس را، یعنی مزاج استعداد رو واسطه قرار میده و به وساطت این استعداد نفس رو طلب میکنه. فلا خاله چی؟ یه وجودی به نفس برمیگرده، به نور صحبت برمیگرده که نفس ده. نه، استعداد بدن استدعا میکنه وجود نفس، استعداد بدن اقتضا میکنه، استدعا میکنه وجود نفس، استعداد بدن اقتضا نمیکنه وجود بدن رو. بدن تا وقتی موجود نباشه که استعداد نداره، وقتی هم که استعداد داشته باشه که موجوده، خب دیگه اقتضای وجود نمیکنه، استعدای وجود نمیکنه، استعدای وجود خودشو نمیکنه چون موجود هست، استعدا میکنه وجود نفس. فلهو الفون، لهو زمینش رو به نور استحبود برمیجونه، فلهو الفون معتیسیتهی، یعنی نور استحبود با سیسی خودش که بدن است الفتی دارد. چرا الفت دارد؟ به دو جهت، لأنها استدعت وجوده، چون این سیسیه استدعا کرده وجود اون نور استحبود را، استدعا کرده این تناسب داره، یعنی هماهنگی داره، صرف استدعا کافی نیست دار. چون استدعا مسبوق است به استعداد و اون استعداد هماهنگی میارد، معلوم می شود که این نفس با این بدن هماهنگی داره. وقتی هماهنگی باشه الفت برقراره، الفت از هر دو طرف هست. حالا ما الفت از طرف نفس رو داریم مطرح می کنیم، ولی از طرف بدن هم الفت هست. لأنها استدعت وجوده، چون که این سیسیه استدعا کرده وجود نفس رو. این یک دلیل، دلیل دیگه، غله ما وصل الیه ایزن به سببها من اللذات البدنیه و راحات الجسمیه، من اللذات البدنیه و راحات الجسمیه بیانن برای ما و ما وصل، زمیر وصل باز به نور سحبت برمیگرد، زمیر الهه به ما برمیگرد. ولی ما وصل این نور به اون چیز چه برد کردیم، ما عبارت هست از لذات بدنیه و راحات جسمیه، و به خاطر لذات و راحاتی که وصل اون نور سحبت به اون لذات و راحات به سبب ها، یعنی به سبب این سیسیه، چون به سبب این سیسیه رسیده بود به لذات و راحات، این سیسیه رو میخواد. چرا؟ تا اینکه او را باز مجدداً به لذات و راحات برساند. ایزن یعنی علاوه بر اینکه استدعای وجود داشت و به خاطر این استدعای وجود الفت حاصل شد، علاوه بر این به خاطر اینکه نفس هم به توسط بدن به لذات خودش میرسید، به این جهت هم باز الفت حاصل شد. پس دو جهت الفت حاصل شد، یکی همون استدعای وجود که هست شده منی هماهنگی، و دوم این میشه لذات های بدنی. راحات جسمیه مثل خوابیدن، استراحت کردن، امثال نظره که هم راحات جسمیه، یعنی وقتی بدن میخوابه نفس راحت میشه. پس راحات جسمیه هم برای نفس هست از طریق بدن. خب علاوه بر این، نفس از طریق ارتباطی که با بدن برقرار میکند میتواند ما بالقوه‌های خودش را به بالفعل خارج کند، یعنی فقر خودش را به غنا مبدل، به استغنا مبدل سازد. و از این جهت هم باز علاقه پیدا میکنه با بدن. و کان علاقته، یعنی علاقه این نور مدبر مع البدن لفقرهی فی نفسه، به خاطر اینکه در ذاتش فقیر بوده، یعنی نور مدبر در ذاتش فقیر آفریده شده، فقیری که میتواند مستقنی شود اما بر اثر تلاشی که از طریق بدن انجام دهد. لفقرهی فی نفسه، چون فقیر است و میخواهد خودش را مستقنی کند، یعنی چون بالقوه است و میخواهد خودش را به بالفعل شدن خارج کند، علاقه دارد با بدن. تفسیر میکنه شارع، این اخراج ما فیه من القوه الالفعل، برای اینکه ما فیه آنچه را که در این نور استحبت هست که اون چیز عبارت از قوه، یعنی برای خارج کردن قوه هایی که درش هست، برای خارج کردن این قوه های لکه، چون من القوه بیان برای مای مافیه هست، به جای ما قوه رو میذاریم دیگه ما من القوه رو معنی نمی کنیم. لاخراج قوهی که در نفس هست برای اینکه این قوه رو خارج کنه لکه، به این جهت فقیر است، محتاج است به بدن، برای این اخراج محتاج به بدنه، و چون محتاج به بدنه به بدن علاقه داره. فلولا ان فیه ما بالقوه، پس اگر نبود در این نور مدبر ما بالقوه ای، اگر ما بالقوه در این نور مدبر وجود نداشت، ما تعلق به این نور مدبر به بدن تعلق نمی گرفت، چون احتیاج نداشت به، یعنی بدن، گاهی بدن میگه گاهی به ها میگه، یعنی سیسیه، گاهی بهی میگه یعنی مزاج، هر دوش درسته. گاهی هم بدن، خب بدن هم قبلا ذکر شده، سیسی هم ذکر شده، مزاج هم ذکر شده، زمیر اگه مؤنث مرجع بدونه مذکر و یادونه، هر دو درسته، به خاطر اینکه هر دو نوع مرجع آمده، هم سیسی که مؤنث هست هم بدن که مذکر. از لیست الحکمت و فیاضت تعلق، چرا اگر ما بالقوه ای نداشت تعلق نمی گرفت؟ چون حکمت تعلق فقط همین است که ما بالقوه رو به سمت فعلیت خارج کنند. خب اگر ما بالقوه نداشته باشه حکمتی برای تعلق نیست و تعلق نمی گیرد. فلولا ان فیه ما بالقوه، اگر در نفس ما بالقوه وجود نداشت، ما تعلق به بدن تعلق نمی گرفت، زیرا حکمت در تعلق نفس به بدن چیزی جز اخراج مذکور نیست، چیزی جز اخراج من القوه الالفعل نیست، چون میخواهد خودش را از قوه به فعل خارج کند تعلق میگیرد. حکمت تعلق این است. پس فقرش هم به خاطر اینه که خودش را خارج کند، و اگر فقر نداشت هرگز تعلق نمیگرفت، چون حکمت تعلق اخراج است، و اگر فقر نداشت اخراجی صورت نمیگرفت، یعنی تعلق حکمت نداشت، از تعلق حاصل نمیشد. بعد گویا مثلا سوال میشه از مصنف که آیا با این علاقه ای که نفس به بدن دارد دیگر عالم اصلی خودش را که عالم ملکوت است فراموش میکند و کاملا به این بدن مرتبط میشه و اهل این دنیا میشه؟ میفرماید نه، با وجود این هنوز نظرش به عالم ملکوت برقرار است، زیرا که بین او و عالم ملکوت از حیث نوریت مناسبت موجوده، یا به تعبیر دیگر اون عالم نور عالم وطن اصلی این وطن اصلیش بوده. و نظرهو الی ما فوقه، یعنی نظر این نور سهبود هنوز هم که به بدن تعلق گرفته به مافوق خودش هست، که مافوق عبارت از ذوات قدسیه، مافوق عبارت از ذوات قدسیه، یعنی همون موجودات حقیقی. چرا نظرش به مافوق است؟ لنوریتهی، چون این نور مدعک سهبود نوریت دارد و این نوریتش مناسب است با نوریت مافوقش، خودش دارای نور است، نوریت است، نوریتش هم با نوریت مافوقش مناسبه. این مناسبت باعث می شود که نفس نظرش رو از مافوق بر ندارد. فلا ینقطع نظره عن، از نظر این نور استعباد که نفس است عنه، از اون مافوق که ذوات قدسیان قطع نمی شه. لما بینهما من المناسبت نوریه، به خاطر اون مناسبت نوری که بینشون است، من المناسبت بیان برای ماست، به خاطر مناسبت نوری که بین هما، یعنی بین نفس و بین مافوقش وجود داره. خب حالا بدن چه کمکی به نفس میکنه؟ چه رابطه با نفس داره؟ میفرماید همه بار نفس بر بدن هم میشه و بدن این بار رو میکشد تا نفس به کمال برسد. تمام افعال نفس از طریق بدن ظاهر میشه، چه افعال علمیش چه افعال عملیش. افعال علمیش هم حتی اگر تعقل باشه، البته خود تعقل به بدن وابسته نیست، ولی مقدمات تعقل که لابد منها هستند به بدن وابسته است. بنابراین نفس در تعقلش هم احتیاج به بدن داره، نه در خود تعقل، در مقدمات تعقل. خب پس نفس افعالش از طریق بدن از ظاهر می شوند، چه افعال ادراکی باشه چه افعال تحریکی باشه، چه علمی باشد چه عملی باشد، از افعال نفس از بدن ظاهر می شه. یک بدن یک موجود ظلمانی، در این بدن همونطور که قبلا عرض شد روح بخاری وجود داره. این روح بخاری یه موجود نورانی و صادر شده از نفس، چون نفس نورانی بوده این صادر هم مقداری از نور نفس رو همراه داره، چون فاعل نورانی بوده که نفس باشه، این هم که صادر است یه مقداری از نور رو همراه داره، ولی نورش نور ذاتی برای نفس نیست، نور عرضی است برای نفس، یعنی بر نفس عارض میشه، این نور ذاتی نفس نیست. این روح بخاری همونطور که قبلا عرض کردیم سه تا شعبه داره، یه روح نباتی است، یه روح حیوانی است و یه روح نفسانی است. روح نباتی نوری تقریبا نداره، کارهای نباتی میکنه، نوری تقریبا نداره، ولی روح حیوانی و روح انسانی دارای نورن، هر دوشون دارای نورن، ولی عرض کردم نورشون برای نفس ذاتی نیست، نورشون برای نفس عرضی است. خب بدن محل این انوار عرضیه نفسه، علاوه بر این که بدن مظهر افعال نفسه، علاوه بر این محل انوار عرضی نفسم هست، چون انوار عرضی نفس هر کدام اون روح حیوانی یا روح نفسانی است که دارای نور است. بدن حامل این هاست، چون حامل این هاست بله پس انوار عرضیه نفس رو همین بدن حمل میکنه. مطلب سوم، آثار روحانی و جسمانی نفس در بدن حاصل است و از بدن صادر می شود. پس گویا بدن ظرف است برای این آثار. این آثار در بدن می ریزه و از بدن ظاهر می شود. پس بدن ظرف است برای این آثار و بعد از اینکه این آثار در او قرار داده شد مظهر است برای این آثار. هم ظرف است برای آثار که بحث سوم ماست، هم مظهر است برای آثار که بحث اولمون بود. یعنی بعد از اینکه این مظروف رو این بدن قبول می کند و ظرف می شود برای این مظروف، اون وقت ظاهر می کند این مظروف رو، یعنی این آثار رو ظاهر می کند، چه آثار روحانی باشد چه آثار جسمانی باشد فرقی نمی کند. قبلا هم توضیح دادیم همه افعال نفس از طریق بدن، چه روحانی چه جسمانی. مثلا ادراکش که نوعی روحانی، تحریکش که نوعی جسمانی، همینا به توسط بدن. چهارمین مطلب، چهارمین خصوصیت برای بدن اینه که لشکرگاه نفس است. چون قبلا داشتیم که قوا ابزار نفسن یا اساکر نفسن، خب اینا قوا کجا هستن؟ قوا در بدن هست. پس بدن لشکرگاهه، یعنی این لشکری که عبارت از قوا هستن در این بدن اردو زدن و جاشون تو این بدنه. پس بدن لشکرگاه اساکر نفس و جنود نفسه. بنابراین توجه شدید سه مطلب گفتیم. مطلب اول این که بدن مظهر افعال نفسه. مطلب دوم بدن صندوقچه انوار نفسه. مطلب سوم بدن وعاء آثار نفس است. و مطلب چهارم بدن لشکرگاه قوا و اساکر نفس است. پس این همه امتیاز برای بدن هست. جا داره که نفس به این بدن الفت داشته باشه. و سیفیتو یعنی بدن هر نفسی هیه مظهرون لأفعالهی که توضیح داده شد. و حقیبتون لأنوارهی، حقیبه به معنای جامدان، ظرف چرمی یا غیر چرمی که در اون لباس میگذارن، که اصطلاحا جامدان گفته میشه و در محاوره چمدان خونده میشه. گاهی توشدان هم، حقیبه به توشدان هم اطلاق میشه. مسافری که میخواد سفر بره به پالان اسبش یا حمارش یه کیسه میبنده که توشش رو تو اون کیسه میذاره، اون کیسه رو اصطلاحا میگن حقیبه. گاهی خورجین مانندی که به روی زین گذاشته میشه یا به پالان وصل میشه، او رو هم حقیقه میگن. پس حقیقه شد جامدان، خورجین و توشدان که هستن از یک وادی هستند، هستن از یک خانواده. و حقیبتون به انوارهی، توجه میکنید که تشبیه کرده بدن رو به خورجین و جامدان. و بدن انسان حقیبه است برای انوار این انسان، یعنی برای انوار این نور استحبود. کدام انوار؟ العرضیه، انوار عرضیه، انوار ذاتی شمال خودشه، به بدن نمیده. اون انواری که عرضی هستن در بدن قرار میده. انوار عرضیه چی هست؟ اللتی فی الارواح الحیوانیت و نفسانیه، انواری که در این دو روح موجودن، یکی روح حیوانی یکی روح نفسانی، که هر کدام دو بخش از سه بخش روح بخاری هست. خب سومین شأن برای بدن اینه که وضعه آن لآثارهی، ظرف است برای آثار این نور استحباد، چه آثار روحانی این نور باشد مثل ادراکاتش یا آثار جسمانی باشد مثل تحریکاتش. البته خود ادراکات هم ممکنه جسمانی باشند، روحانی باشد مثل ادراکات بالا یا جسمانی باشد مثل تحریکات و ادراکات پایین. چهارمین شأنی که برای نفس هست و مؤثرون لقواه، این لشکرگاه هست برای قوای این نور مدبر. لاجتماع حافی، چون که این قوا اجتماع دارن در بدن، چون اجتماع کردن در بدن و همشون هم لشکر نفسن، پس بدن شده لشکرگاه نفس. تمام شد. قوای ظلمانی که در بدن هستند، چه مدرکه چه محرکه و چه حتی پایین تر مثل منمیه و قاضی و مولده، این قوا همه عاشق نفس هستند، چون نفس اصل اونها و اونها فرعن و هر فرعی عاشق اصل هست. گذشته از این، اونها سافلن و نفس عالی و هر سافلی به عالی علاقه دارد. فرق بین اصل بودن و عالی بودن روشنه. نفس مستر این قواست و از باب این که مستر قواست می شود اصل، ولی نفس عالی تر از این قواست ولو مستر نباشد و اینا سافلن، از این بابت میشه عالی. ما مثلا به فرض کنید که از عقل مدبر خودمون که رب و نوع انسانه صادر شدیم، خب اون اصل ماست، ما فرعیم، ولی به عقول بالاتر، عقول در عرض این رب و نوع خودمون، با این که اونا مستر ما نیستن علاقه داریم، چون سافلیم و اونها عالی هست. پس دو مطلبه، یکی این که ما به اصل خودمون علاقه داریم، یکی این که به هرچی که عالی تر از خودمون علاقه داریم. در اینجا هر دو رو گفتن، بدن قوای بدنیه، فرعن برای نفس، نفس اصلشونه. گذشته از این نفس عالیست و این قوا سافلن. به این دو جهت این قوا به نفس علاقه دارن، علاقه شدید، به طوری که ما تعبیر میکنیم به عشق، یعنی میگیم قوا عاشق نفسن. چون عاشق نفسن به نفس تشبس میکنن، تمسک میکنن، چنگ میزنن، تشبسن، عشقیان، و اون نفس رو از عالم بالا که عالم ملکوت هست و وطن اصلیش به سمت وطن اصلیش هست، به سمت پایین که همون مکه جای خود خداست، جذبش میکنن. به این صورت نفس جذب عالم قوا میشود و عالم قوا عالم ظلمانی هست. پس نفس چه نور بحث بود، نفس که نور بحث بود مبتلا به ظلمت دنیا میشه، بعد از اینکه منتقل به دنیا شد مبتلا به ظلمت دنیا میشه. البته این حرفایی که داریم میزنیم با قدیمی بودن نفس سازگار تره. نفس عاشق نیست، قوا عاشق هم. بله قوا عاشق هم نفس رو جذب میکنه. نفس وقتی جذب شد به سمت قوا، تو عالم ظلمت کم کم عادت میکنه و در همین عالم ظلمت میمونه، کم کم عالم نور خودش را که نور است، عالم نوری را که وطن اصلیش بود فراموش میکنه و در همین دنیا الفت پیدا میکنه. اگر میخوان از این دنیا بیرونش کنه ناراحت میشه، میگه که من جام همین جاست، بهش میگن نه وطن اصلی تو اینجا نیست، اینجا موقت بودی، وطن اصلی تو عالم نوره. بازم قبول میکنه، بالاخره ناله میکنه تا وقتی به زور بیرونش میبرن. البته این نفوسی هستن که فراموش کردن عالم عقل رو، که یدربون وجوه هم و ادوار هم وقتی میخوان از این دنیا ببرن، یکی از جلو چپس صورتش میزنه، یکی از پشت سر با لگد یا میزنه یا حلش میده، بالاخره به این صورت از دنیا خارجش میکنه، به زور از دنیا اخراج میکنه با خطرچ، یعنی عادی هم از این دنیا بیرونش نبرن. اینقدر چسبیده به این دنیا که هر چی میخوان بکشنش میدن کشیده نمیشه، همینجور چسبیده، هی با کتک و اینها بالاخره به زور بیرونش میکنه. موجود عالی به تافه، یعنی وقتی نفس آمد چطوری فراموش میکنه، تو عالم ماده قرار میگیره، اونس میگیره دیگه، مثل خود ما الان توجه میکنیم، ما اگه از یه شهری بریم به شهر دیگه اولش ناراحتیم، بعد چم چم اونس پیدا میکنیم، دوباره حاضر نیستیم به شهر قبلی برگردیم، نه یا الان جاذبه اون شهر قبلی خیلی بیشتر باشه یا به خاطر جهاتی، و الا اصلا نفس این چنینه که به هر جا وارد بشیم اونجا اونس پیدا میکنیم. بله عالی که مرتبط شده به سافل، عالی که مرتبط شده، بله عالی نسبت به سافل علاقه ندارد، سافل نسبت به عالی علاقه دارد، ولی وقتی مرتبط شدن چی؟ وقتی مرتبط شد تمام خوبی های خودش رو از این طریق دید، راحاتش رو و همچنین لذاتش رو و همچنین تبدیل ساختن بالقوه ها بالفعل رو همه رو در این دید. این انسانیست که ولی انسانی که هنوز فراموش نکرده باشه اصل خودش رو ارزار میدونه، ولی انسانی که اصل خودش رو فراموش کنه میشه یه انسانی اصل خودش رو فراموش کنه؟ بالاخره بر اثر گرفتار شدن به این زینت های دنیایی آدم ملکوت یادش میده که زیادتره که فراموشونه اصل خودشه که زیادتره، یعنی عالی بوده، حالا شده آمده پیش سافل، به جای این که از این سافل بهره های لازم رو ببره دل به این سافل میده و خودش اسیر این سافل میشه. وقتی اسیر شد گرفتار دیگه، بیرون نمیره دیگه. احساس راحتی رو دیگه حالا بستگی داره به این که چطوری منتقل بشه به اون دار. اگر آلودگی با خودش نبرده باشه چرا احساس راحتی میکنه؟ و اگر بخوان برش گردن دنیا دیگه حاضر نیست برگرد. اما اگر نه آلودگی با خودش برده باشه، هی رب جونی میگه، رب جونی لعلی عمل سال هنو میخواد برگرده، بخاطر اینکه آلودگی داره، میدونه که اینجا خودش نمیتونه پاک کنه، باید برگرده یه جا دیگه پاک کنه، هی اصرار داره که برگرده. البته مطلبی نقد میشه که خیلی مورد اطمینان نیست، جواب هم داره، من عرض میکنم جوابش هم میدم، جمله متعدده است، ولی چون در بعضی مباحث آمده و ضبط هم شده در اختیار آقایونم هست و یه مقدارم بحث موزیانه است، من مطرحش میکنم جوابش میدم. امروز ثابت شده بر اثر تجربیات و ملاحظاتی که شده که نفوسی که از ابدان جدا شدن، ولی نفوس عشقی ها در دنیا آلودگی های زیادی همراه داشتن، جدا شدن و پزشکان تایید کردن که این نفوس از بدن مفارقت کردن، آزمایش کردند و بالاخره گفتن این جدا شده بود، حتی ارتباطش دیگه نه به قلبش نه به مغزش هیچ کدوم برقرار نیست، کاملا قطع رابطه شده. پزشک در یعنی فتوا داده و نظر داده که این نفس از بدن جدا شد، این نفس رو این بدن رو بردن تو سردخونه، بعد از 6 روز دو مرتبه نفس برگشته به سراغ بدن و بدن شاداب شده و بلند شده نشست. ازش پرسیدن که چه حالی داشتی در این 6 روز؟ گفته در کمال نعمت بودم و لذتی می بردم که در عالم نصیبم نمی شد. از چرا می قلنه؟ تیشله پتر شد؟ بله دیگه من کم حافظم یادم می شد. بعد حتی بعضی ها از کدم خودکشی کردن، اینشون مثلا قبلا گفتی این رو، حتی بعضی ها خودکشی کردن تا اینکه دوباره به وصال این لذت ها برسن. خب اینو حالا بعضی ها علامت گرفتن برای اینکه بعد از مرگ خبری نیست، یا اینکه بعد از مرگ برای همه گلستانه و آمدن بر اون حرفایی که اسلام زده اعتراف کردن که شما میگید بعد از اینکه انسان مرد اون که شقیه معذب میشه، اونی که سعیده دارای رحمت و منعم میشه، این از کجا میگید؟ ما خلاف این تجربه کردیم. جوابی که عرض میشه چند کلمه بیشتر نیست و اون اینه که حالا میفرماد قبلا گفتم بس مختصرش میکنم و اون اینه که انسان خلع بدن میکند، در همون لحظات خلع بدن میکند ولی رابطهشو با بدن کاملا قطع نمیکنه، این مرگ عارض نمیشه. پزشک چون نمیتونه تشخیص بده بالاتر از این مرگ و بالاتر از اینو تشخیص نمیده، اینو مرگ حساب میکنه، نمیتونه بفهمه که این خلع بدن کرده. اگر مرگ حاصل شده بود دیگه برگشت نبود، این که برگشته معلوم میشه که خلع بدن کرده و خلع بدن در معمولی که قبل مرگ کردم لذت بخشه. پس اینها گرفتار موت نشدن، اگر گرفتار و موت بشن همونهایی که شریعت گفته، اگر بد باشن معذب باشن، اگر خوب باشن معذب باشن. ولقب از ظلمانیه یعنی قوای بدنی، لما عشقت ها چون به این نور صحبت عشق داشتن، عشق هست کردن محبت شدید است. چرا عشق داشتن به این نور صحبت؟ به دو جهت. جهت اول لکونهی اصلها و هی فروع له، چون نور مدبر اصل این قوا بود و این قوا فروع بودن برای اون نور مدبر. این جهت اول. جهت دوم معنی لسافل الالعالی عشقن، برای سافل الالعالی عشق است، یعنی هر سافلی نسبت به عالی عشق دارد. در کتاب ما بعد از عشقن بهی داریم، در نسخه قدیم بهی نداریم. اگر بهی نباشه عبارت روانتره، سافل الالعالی عشق دارد. بعد بگیم سافل الالعالی عشق به عالی دارد، این عیبی نداره، خراب نمیشه عبارت، ولی یه نوع تکراره که احتیاجم بهش نداری. حالا بهی هم اگر در نسخه باشه به همین صورت که ارکده منع میکنی، اگر در نسخه نباشه چنانچه نسخه قدیم هم نداره دیگه راحتی. خب لما ولقوت ظلمانیه لما عشقت خود، چون عشق به این نور صحبت میورزد، تشبت به تشبت سر عشقی یا تمسک کرد، همین تشبست بهی تشبسن اشقیا، یعنی تمسک کرد این قوای ظلمانیه بهی به نور مجرد به نور مدبر، یک نوع تشبس اشقی، یعنی چنگ زد به دامن او و او رو به سمت خودش جذب کرد. و جذبت و الى عالم حل برزخی ظلمانی، الى عالم حل برزخی ظلمانی، و جذب کرد این قوا این نور مدبر رو به عالم خود قوا، اون عالمی که عالم برزخی و جسمی بود و عالم ظلمانی بود. از کجا جذب شد؟ ان عالم نور البحت صرف، از عالم نور خالص صرف او را جذب کرد به سمت این عالم ظلمت. چرا شما بحت رو به معنای صرف گرفتید؟ بله، ولی ذالک، یعنی به خاطر این که نور بحت همون نور صرف است، یعنی نور خالصه. نور بحت معنای نور شدید نمیخوام بگیم، نور خالصه. چرا اصطلاحا میگیم خالص؟ به دلیلی که خود مصنف گفته لذالک، چون که عالم نور بحت معنای عالم صرف است، قال مصنف الذی لا یشوبه ظلمت برزخیه اصلا، یعنی عالم نور عالمی است که هیچ ظلمت برزخی یعنی ظلمت جسمی او را مشوب و آلوده نمی کند، مشوب نمی شود با او، یعنی مخلوط نمی شود، مخلوط نمی شود با این نور هیچ ظلمت برزخی. خب این میشه عالم نور بحث. چرا؟ چون هیچ ظلمتی درش نیست. نفس از اون عالم نور بحث جذب شد به این عالم ظلمت. فنقط اشوقه ان عالم نور البحث الى الظلمات التي هي عالم الجسم و الجسمانیات. شوق نفس، شوق اون نور مدبر از عالم نور بحث قطع شد به سمت ظلماتی که عالم جسم و جسمانیاتن، یعنی علاقه ای که داشت، شوقی که داشت به عالم نور مبدل شد به شوق به عالم ظلمت. حالا شوق به عالم ظلمت داره به طوری که میخوان از ظلمت بیرونش کنن سخته شد. خب یه چند دقیقه وقت داریم، این حرفی که میخوام شروع کنیم شرح قبل بله متن است و بعدم شرح قبل متن رو ادامه داره، به این زیر تموم نمیشه. این چند دقیقه وقت رو فعلا رها میکنیم دیگه، همه خب بس باشیم. الحمدلله انقطع شوقه نه به معنی اینکه کاملا قطع میشه، شوقش از عالم نور قطع میشه، وقتی از عالم نور میارنش بیتابی میکنه، ما یادمون نیست ولی بیتابی میکنه، میگه از اونجا بیرون خوب میشه، من آبادید اینجا، اینجا چه بدشه. بعد کم کم اون پیدا میکنه، اون که پیدا کرد شوقش از عالم نور کم میشه، یعنی بیتابیش تمام میشه، ولی در این حال ممکنه هنوز علاقش نظرش به موافق باشه. از این عبارتی که الان در اینجا داریم فنقطع شوقه و عالم نور الى ظلمات با کان نظره الى ما فوقه ناسازگار نیست. اینو از اون عالم آوردن تو این عالم ظلمانی، ابتدا ناراحت شده ولی بعدن چمچم دیگه عادت کرده، ولی عادت کرده منافات نداره با اینکه به عالم نور هنوز نظر کنه. بله کسانی هستن که از عادت گذروندن اخلد ایلر از اینا دیگه نظرشون از نور کندن، دیگه به قسمت مافوقه چون اصلا توجه نمی کنن. ولی افراد معمول نه، ولی اون که علاقش به دنیا ولی از نور قطع رابطه نشد، حضرت موسی نه امرال وقتی آن قبضه میکنن آزه نشد، آزه نشد با این که او توجهش به نور خیلی زیاد بود، ولی با وجودی نخواست از دنیا بره بیرون. بعد خدا جا رو بهش نشون داد، گفت حالا راضی هستی جای آخرتیش رو نشون داد، حالا راضی هستی که بر قبضه روشن. منظور این که با این که انسان کاملی بود، توجهش هم به نور قطع نشده بود، ولی در این حال علاقه به عالم ماده داشت. همه انسان ها علاقه به عالم ماده دارن، منتها بعضی ها این علاقه شون چنان شدیده که نورش نور بال مافوق خودشون رو فراموش میکنن، بعضی ها نه علاقه شدید نیست نور مافوق رو فراموش نمیکنن، هنوز نور مافوق در ذهنشون هست، توجه به او داره. پس این عبارت پایین با اون عبارت بالا ناسازی کار میکنه. چیه نفسن؟ بله قوای بدنی است. ببینید اینا نه که حالا بعدن و قبلن داشته باشه، که اول قوا میان بعدن نفس میاد، اونم اول و بعد زمانی، اول و بعد. ببینید چون این نفس به بدن تعلق میگیره، در همون هنگام تعلق این قوا رو میداره و این قوا چه گذاشته شدهش، این نفس به سمت این قوا جذب میشه، قوا رو جذب میکنن. نه حالا نفسی در بالا هست قوایی به وجود میان اون نفس رو میکشن پایین، نه اینطور نیست. نه البته توضیحات اینجوری عرض میشه، ولی به این صورت نبود. نفس رو خدا به این بدن تعلق میده، بدن با تعلق نفس صاحب قوا میشه، وقتی این قوا نفس رو میگیرن به خودشون جذب میکنن، رهاش نمیکنن، نگرش میدارن تا ازش استفاده کنن و اونم از این قوا استفاده کنه. الحمدلله.